بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. شاکر الطاف الهی هستیم، توفیق داده که در این ماه مبارک، شهر الهی و ماه منتسب به وجود مبارک آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، و در این روز شریف که روز ولادت آقا امام جواد علیه السلام است، خدمت عزیزان باشیم و از خداوند متعال عاجزانه مسئلت می کنم که به همه ما توفیق طی این مسیر رو در این جلسات به گونه قرار بده که موجب رضایت خودش باشه و اسباب برکت باشه علمن و عملن برای گوینده حقیر و آلوده و مستمعین بزرگوار. تدریس این رساله خیلی برای بنده سنگینه و حقیر آمادگی این که چنین کاری رو به عهده بگیرم ندارم، ولی از طرفی هم امر برخی از اساتید بزرگوار رو میخوام اطاعت بکنم و هم بهانه‌ای باشه برای اینکه خودم بلکه بیشتر در این رساله فکر کنم و استفاده ببرم، و هم نیازی که احساس شد برای دوستانی که نتوانستن کلاس های تدریس این رساله رو که توسط استاد بزرگوار آقای فیاض بخش در این چند سال برپا شد حضور داشته باشند، خب این رفقا هم بهانه باشه برای شنیدن مطالب مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه. پایه تدریس رو ما خود متن مرحوم علامه قرار میدیم و مباحث حضرت استاد سلمه الله که شاید تنها یا بهترین شرحی باشه که برای این رساله وجود داره، به دلایلی متن اصلی ما نیست. یه جهتش اینه که اون مباحث فعلا آنچه که موجود است صرفاً پیاده شده صوت‌های حضرت استاده. خب در حین تدریس طبیعه که اون دقتی که هنگام تدوین و تصنیف یک کتاب باید باشه نخواهد بود. خب حضرت استاد حین تدریس بودن، سوالات حضار احیاناً حالت خاصی به جلسه میداده. خب همه اینها در فایل‌های پیاده شده هست و ظرفیت اون فایل رو میکاهد برای اینکه متن درسی قرار بگیره. جهت دیگه ای که داره اونم اینه که حضرت استاد احیانا مباحث رو با یک تفصیلی ارائه دادند که یا در وسع حقیر ممکنه نباشه ارائه اونها، و یا اینکه ما به دلایلی بخواهیم مباحث رو پس و پیش بکنیم یا حجمش رو تغییر بدیم، و لذا خب مجموعا به نظر رسید که بیانات از استاد اگرچه بنا داریم به عنوان یک مستند خیلی مهم برای ما باشه، اما متن کلاسی قرار نگیره. اگر خدا بخواد خدمت عزیزان میخواییم حالت تحقیق و پژوهش هم باشه، یعنی یک کلاسی باشه که رفقای بزرگوار وقت میذارن و برای اون مطالعه میکنن، مباحثه میکنن، پیش مطالعه میکنن، تمارین رو انجام میدن، و انشاءالله ما اگر قسمت بود و تونستیم بحث رو تا جایی جلو ببریم که محتوای رساله منتقل بشه، در کنار انتقال محتوا عزیزان به مراتب بهتر از حقیر در تدریس رساله هم توانمند شده باشند. فعلا هفته یک جلسه از خدمت دوستان هستیم. حالا اگر شرایط تغییر پیدا کرد، هم برای حقیر هم برای بزرگواران، شاید بتونیم هفته ای دو جلسه هم باشیم. حالا در ایام تعطیلات چیزی اگر شد که خیلی خوب میشه که بتونیم بیشتر استفاده بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این رساله شریفه از اون آثار مرحوم علامه رحمت الله علیه هست که ایشون نخواستن یک نسخه ای رو سریع برای مثلا یک مشکل مقطعی پاسخی داده باشند، یه چیزی بنویسن. از اینجور نوشته های مرحوم علامه نیست. و برخی از نوشته ها همین هن، یعنی به حسب وظیفه ناظر به یک نیاز خاص در یک زمان خاص نوشته میشند. اما خب برخی از نوشته هم اینطوری نیستن و حالت مادر و منبع میخوان داشته باشند. مرحوم علامه رحمت الله علیه به حال معروف دیگه، خیلی خلاصه‌گو، زبده‌گو و رمزوار بیان کننده مباحث بوده. بنده یه زمانی که تازه مرحوم آیت الله سالفرور مرحوم شده بودن و رحمت خدا رفته بودن، خب مطلع شدم، برخی از شاگرداشون گفتن که ما واسطه بودیم بین ایشون و مرحوم آیت الله مرندی و یک مکتوباتی رو با هم اینا رد و بدل داشتند که حالا احتمال داده شد که شاید نزد پسرشون باشه. خب ما رفتیم و متاسفانه به دست نیومد، حالا شاید خودشون امها کرده بودن، معدوم شده بود، برات به دست نیامد اون نوشتجات. ولی خب بهانه شد ما با پسر مرموم دونه مرندی چند جلسه صحبت هایی داشتیم، ایشون هم نقل می کردن. یعنی خیلی این حرف زدن که مرحوم علامه با اخویشون تفاوت هایی رو داشتن در روحیات خاص خودشون، شاگرد پروری امثال زالک و مطلب گفتن. خدا بیامرز علامه حسن زاده آموری هست تو سخنرانی هاشون، بسا دوستان شنیدن که می فرماین هرچ اون برادر کتوم بود، این برادر بزول بود. یعنی اسد محمد حسین فوق العاده کتوم بوده و اسد محمد حسن هم بزول بوده. پسر جناب رندی هم نقل می کرد که ابوی ما به مرحوم علامه در قم ظاهرا سوالاتی رو فرستاده بود، اخویشون اسد محمد حسن در تبریز مطلع میشه. خب میدونید این سه بزرگوار هم حجره بودن در نجف، با هم رفاقت داشتن، هر سه از ممتازین تربیت شده های مکتب مرحوم اسد علی آقای قاضی بودن. دو جلسات بسیار خصوصی اسد علی آقا شرکت میکردن. مرحوم اسد محمد حسن در تبریز مطلع میشن و نامه به آیت الله مرندی می نویسن از روی حالا اون اصلا که لطافت طبع و اصلا که اون مطایبه، میگن که بله شنیدم از اخوی مثلا سوال پرسیدی، نامه فرستادی، سوال پرسیدی، من الان اینجا تبریز نزدیک شما تو مرند با این همه فضل و کمالات و علمیت اینجا نزدیک شما هستم، از ما نمیپرسی. خلاص این که مرحوم علامه خیلی به پنهانکاری و رمزگونه گفتن معارف شناخته شدن. خب ایشون بعد از اینکه در نجف تربیت میشن از ابعاد مختلف علمی، خصوصا مباحث بسیار مهم و پایه سلوکی رو از استادشون اسد علی آقای قاضی تلقی میکنند، خب برمیگردن و یه 10 سالی رو تو شنداباد تبریز ساکن هستن، آثاری رو اونجا تعریف کردن و اشاره اون مباحثی که استفاده کردند و خیلی رمزگونه و فشرده در این مباحثشون آوردن. این آثار پایه و مادر مرحوم علامه است به حسابی و جای تأمل و دقت زیاد داره، اما خب حالا خیلی متاسفانه در حوزه دانشگاه بهش پرداخته نشده، شاید محور تدریسم نشنیدیم بوده باشد، الا اینکه حضرت استاد فیاض بخش ایشون برای همتی داشتند و اعمال کردند و وارد عرصه تدریس این رساله ها شدند. خب طبق نظر حضرت استاد رساله بعد از دنیا ظاهرا موضوعش جزء سیر درسی ایشون نیست، ایشون معتقدن که این رساله ها ترتیبشون اینه که قبل از دنیا و فی دنیا و الولایه، خب با این سبک بنا دارن تدریس رو ارائه کنن. خب فعلا هم مشغول تدریس الانسان قبل از دنیا هستن، اما خب شرایطشون و اون چیزایی که می طلبد حضور در کلاس طوریه که به حسب تشخیص بزرگ حضرت استاد حفظه الله دیگه امکان حضور خیلی از رفقاتون کلاس ها نیست، چون مباحثی به جایی رسیده که شخصی تا اون مطالب قبلی رو نداشته باشه الان نمیتونه استفاده کنه. خب جلسات هم الان حدود 100 جلسه هست، نزدیک های 100 جلسه هست و رسوندنش هم خب طبعا سخت. خب پس این رساله ها رو به چشم یک اساره از معارف عالیه اسلامی نگاه کنی که مرحوم علامه رحمت الله علیه خیلی فشرده و با الفاظ کوتاه اما با معانی بسیار زیاد اینها رو مطرح کردن و لوازم و مباحثشون هم خیلی زیاده. ما قبل رساله عرض کنم که حالا تو این نرم افزارم عزیزان بخوان بعدا باهاش کار کنن که نیاز خواهد بود، تو این نرم افزار مجموعه آثار مرحوم علامه، آثار علامه طباطبایی، گزینه الرسائل التوحیدیه صفحه 163 آغاز رساله است. بسم الله الرحمن الرحیم. هذه رسالة الإنسان قبل الدنيا. خب این سه رساله مرحوم علامه تمرکزش بر انسانه و رساله اول مربوط میشه به قبل دنیا. خب ممکنه سوال مطرح بشه که این قبل دنیا یعنی چی؟ ما از دنیا اینجا چی رو قصد میکنیم؟ جواب اینه که ما از دنیا اینجا عالم ماده و اون انزل مراتب عالم ماده، عالم وجود که عالم ماده است، این رو داریم قصد میکنیم. این مطلوب ماست که بدانیم انسان قبل از اینکه به این عالم خاکی بیاد و به این عنصر بدنی به هر حال متلبس بشه، این لباس رو بپوشه، انسان بوده. پس اولم کالا ما همه وجدانه میبینیم این دنیای خاکی هست، مرحله این که دیگه روشنه، نمیخوام اینجا بحث بکنیم، آره کسی اینجا سوفسطی نیست. دو، باید ایمان داشته باشیم به این که عوالمی هستن که مربوط میشن به قبل این عالم. خب اینا مرحوم علامه رحمت الله علیه وارد که میشن خیلی از بحثاشون خواهید دید اصلا به انسان ربطی نداره، به همین نظامات عالم ربط داره که در اون قبل از دنیا اثبات میشه. بحثشون هم خیلی مبوب نیست، ایشون بحثا رو خیلی مبوب با این اصلاً که حالتهای امروزی ارائه ندادن که بگید آقا جان این قبل دنیا چیه، این از موضوع رساله خارج شد، پس میشه یک بحث مثلا استطرافی، میشه بحث از مبادی موضوع رساله. ایشون خیلی اینجور مباحث رو مثلا نمیخواد معطل بشه، فقط خواد مطلب اصلی رو بگه، لذا اگرم وارد بشید حجم مبحث و پس این خود اینکه قبل دنیا چیه در رساله یک حجم کمی هم نیست. اونجور که شایسته مباحث استطرافی یا مبادی باشه نیست، مثلا حجم قابل توجه از رساله به همین قبل دنیا میرسه، اما خب بعدها انشالله اون آخرای رساله خواهیم دید که این انسان در ظرف قبل از دنیا با خود این انسان بدون اینی که حالا بگیم در این قید قبل از دنیا باشه که موضوع اصلی رساله است، به اندازه ارتباط هست بینشون. اون نوع ارتباط این ظرف و مظروف وقتی روشن شد، وقت معلوم شه که حتی اون بحثایی که ما در مورد عالم قبل از دنیا داریم میکنیم، خود اون جزئیات بحث الانسانه. یعنی یه بحث استدرادی نیست، یه بحث مقدمی به اون معنا نیست، بلکه ارتباط خیلی تنگاتنگی بین این ظرف و بین مظروف وجود داره که همون موضوع رساله است که الانسان باشه و این قبل از دنیا ارتباطشون باید روشن بشه. هذه رسالة الانسان قبل الدنیا. خب خود اینجا توجه بر انسان جای تأمل داره که چرا ما روی الانسان داریم کار میکنیم، چرا مرحوم علامه برای اینکه اون معارف خودشون رو هر چیزی که از اسلام به برکت مباحث علمیشون و از اون مهمتر مباحث سلوکیشون در محضر استادی مثل مرحوم آیت الله قاضی در اون حد اعلا طی کردند و فهمیدن، چرا الان اومدن موضوع روی الانسان قرار دادن؟ خب یعنی که انه دارن به مخاطب میگوین که این رساله رساله توه، خودته، به این خودش دارن توجه میدن. خب این رو در کنار اون بیان مرحوم امام رحمت الله علیه بگذارید که من حالا به ذهنم نرسید تو درسنامه فرمایش مرحوم امام رو بیارم، ولی خب حالا فرصت شد بعد به درسنامه اضافه میکنم. حالا عزیزانم اگر پیدا کردن تو گروه بذارن که دیگه خیلی خوب میشه، حالا ثوابیه دیگه اینجور کارهای مشارکت بشه که در گروه فقط در حد خبررسانی نمیدونم ساعت جلسه نباشه، یک گروه باشه که توش محتوا تبادل بشه. تو اونجا میبینید که مرحوم امام هم میفرمایند موضوع کار انبیا مسئله انسانه. اینم حالا باز در نظر بگیرم رفقا که بحث رو چقدر مهم داره میکنه. و بنده پیشنهادم اینه که عزیزان یکی از تمارین خودشون رو از تکالیف خودشون همین قرار بدن که تا جلسه بعدی بندم انشالله انجام میدم، شما انجام بدی، 5 دقیقه در مورد همین مسئله فکر کنن که موضوع این رساله هایی که میخواهیم ما در اون بالاترین معارفمون رو به شکل رمزوار مطرح بکنیم، چرا باید موضوعش الانسان باشه؟ نهول محور الانسان دیگر. حالا همینو داشته باشید، اگر هم حالا یه 5 دقیقه دیگه هم خواستید فکر کنید، حالا اینش دیگه حالت استحبابی برای عزیزان داره، اینکه چه نسبتی اون وقت میخواد این الانسان با الولایه داشته باشه. خب حالا جلوتر خیلی مباحث انشالله استفاده میکنیم، از استادم اینا رو خورد خورد مطرح کردند، ولی ما حالا از باب اینکه خود رفقای حاضر در جمع رفقای برگزیده‌ای هستند، سالهای سال تو حوزه بودند و شناخت داریم نسبت به عزیزان، لذا حالا اون 5 دقیقه اول رو از عزیزان میخوایم که روش تأمل داشته باشن. این تأمل نه از باب اینکه یه رفع تکلیفی بخوان بکنن رفقا واسه جلسه ها، نه، از باب اینکه نسبت به جلسه یک انتقال حسی اتفاق بیفته. و هی الرسالة الاولى من کتاب الانسان. از کتاب انسان معلوم شد که ایشون یک کتاب انسانی در نظر گرفتن که یکی از رساله هاش رساله الانسان قبل الدنیا است. الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام على اولیائه المقربین سیما محمد و آله الطاهرین. هذه رسالة الإنسان قبل الدنيا نشیر منها الى ما جرى على الانسان قبل هبوطه و وقوعه فی ظرف الحیات الدنیا. خب ما در این رساله میخوایم اشاره کنیم به آنچه که بر سر انسان آمده است قبل از اینکه هبوط بکنه و وقوع بکنه در ظرف حیات دنیا. خب بعدا چند تا مسئله رو به مرور باید اثبات بکنیم. یکی این که تعبیر ظرف از دنیا برای انسان نشون میده که انسان در این حیات دنیایی قراری اتفاقی براش بیفته، یک محدودیت اینجا هست اما محدودیت جهتدار، یعنی حیات دنیا قرار است برای انسان یک جهتی بده، یک شکلی بده، کما اینکه اون عالم‌های قبل و بعدش هم همینطورن، هر کدوم اینها دارن برای انسان یک شکلی میدن و به عبارت دیگر سیر سگانه انسان در قبل دنیا و دنیا و بعد دنیا همه اینها سازنده های انسانند. انسان دارد ساخته می شود. یک اقتضایی هست که قبل دنیا باید ساخته بشه، یک اقتضایی هست در دنیا ساخته بشه، یک اقتضایی هم هست که بعد دنیا ساخته بشه و اینا با هم ارتباط دارن تا به اون خروجی برسن. یا نکته دیگه ای که اینجا استفاده میکنیم اینه که اون قبل دنیا نسبت به ظرف حیات دنیا بالاست، بین اون عالم قبل دنیا و اون عالم ات دنیا یک ارتباط بالا و پایینی وجود داره که هم از هبوط فهمیده میشه. اینا رو انشاءالله به مرور بعدا مفصل‌تر صحبت میکنیم. خب ما جرا علال انسان، خب بر سر انسان قبل دنیا چی آمده؟ یعنی عوالم قبل دنیا اومدن و انسان رو طوری ساختن که بتونه بیاد در این دنیا، و اگر اون عوالم رو طی نمی کرد نمی تونست بیاد در این دنیا، یعنی اومدنش در این دنیا به ثمر نمی رسید، به اون غرضی که به خاطر اون باید در دنیا می ماند و مسیر رو طی می کرد امکان نداشت اون مسیر رو طی کنه، باید یک چیزایی رو قبلش طی می کرد تا بتونه اینجا رو طی بکنه. مثل منازلی که شما در یک منزل وارد میشید بهتون میگن که آجان تو منزل بعدی شما مثلا به آب نیاز دارید، اونجا آب نیست، از چاه این منزل آب بردارید برای اون منزل. به اون منزله که میرسید بهتون میگن که آقا در منزل بعدی شما لباس گرم نیاز خواهید داشت، تو این منزل باید بردارید، تو این منزل بردارید که بتونید منزل بعدی رو طی کنید. الا ما دبره العلیم القدیر. خب قید بعد اینه که آنچه که به سر انسان آمده طبق تدبیر الهی بوده. ما اینجا در مقام اثبات توحید و خداوند متعال و اینا نیستیم. بله شؤون توحید رو تا همین رساله بحث مفصلی خواهیم داشت که بحث زیادی از بحثای رساله رو همین مسئله تدبیر، یعنی بحثای جلسات ما رو بحث تدبیر شاید بگیره اگر قسمت شد که علامات دبر حال علیم و القدیر این تدبیر مشخص بشه. بحثای خیلی مفصلی داره، لوازمش چیه، مراحلش چیه، به چه شکلی اتفاق بیفته، چه اثری داره، خب مدبرش کیست، مدبرش کیست، اینا رو انشالله برحال مفصل حالا خواهیم داشت. فقط اینجا از تأکید روی دو صفت اصلی از اوصاف الهی که علم و قدرت میشه کردن که اینا معلوم میشه که اسم مادرن برای اسم مدبر، یعنی اگر خداوند متعال علیم نباشه یا قدیر نباشه مثل هر موجود دیگری نمیتونه تدبیر بکنه، تدبیر بعد از علم و قدرته. و میدونید که اسماء الهی از علم و قدرت که بالاتر میریم یه مقدار خیلی برای ماها مفهوم محض پیدا میکنن، مفهوم گنگ پیدا میکنن، برای ماها خیلی ملموس نیستن. اونایی که از اسماء الهی تن از اون مرتبه‌ای که پایین تر برای ماها ملموس تره ماهایی که اونس به عالم ماده پیدا کردیم راحت تر بتونیم بهش متوجه بشیم، همین علم و قدرته. لذا اون اسماء بالاتر رو یا با مفاهیم از اون که مبهم مطرح میکنیم یا از همین مفاهیم مثل علم و قدرت استفاده میکنیم، مثلا برای توضیح اسم حیات که بالاتره. اما اسم علم و قدرت برای خودمون هم تصورشون راحته و نسبتشون هم با تدبیر، چیزی که عزیزان روش فکر بکنن که علم چه نسبتی با تدبیر داره، قدرت چه نسبتی با تدبیر داره، بحثای مفصل کلاس به جای خودش محفوظ. ولی اینکه دوستان خودش یه چند دقیقه ولو 5 دقیقه در مورد ارتباط علم با تدبیر و قدرت با تدبیر فکر کنن، این دیگه رفقا رو انشالله پخته میکنه و آماده میکنه که به فضل الهی اون مباحث بعدی که میرسن بهتر بتونن تغذیه بکنن از مباحث رساله. نکته بسیار مهم دیگه ای که پایه تدرس ما در محضر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه خواهد بود تو اینجا، مسئله ارزم که اینه که قالبی که رساله ازش استفاده میکنه چه قالبیه. ببینید عزیزان، عرفا و کسانی که این مباحث رو مطرح کردن، قالب اون ارائه مباحثشون توش استدلال نیست. یعنی حتی احیانا برخی از آثار عرفانی تعمد در استدلال گریزی داره، خصوصا استدلال های عقلی، یعنی حالت عقل ستیزی در برخی از اهل تصوف ما میبینیم، غلظت هم داره گاهی اوقات. خب حالا نسبت به ادله نقلی هم باز مباحثی دارن دیگه، مباحثشون در عرفان نظری گاهی اوقات بعضیشون پرداختن بعضی نپرداختن. در عرفان عملی که حتی برخی از متصوفه اصلا دیگه معتقد بودن که این روش ابداعی خود ماست، از کتاب و سنت و جایی استفاده نمی کنی. خب دوستانی که کتاب شیعه در اسلام علامه رو خوب خوندن می دونن که این نوع نگاه ها از اهل معرفت مردوده، یعنی ما این شکلش رو قبول نداریم. به این حالا حالتیش قابلن در عرفان عملی تأکید بر اینه که از خود کتاب سنت باید استفاده بشه و منطبق گاهی اوقات با براهین عقلی کلیاتش با اون مسلمات عقلی هم منطبقه، نظاماتی که در هستی هست و انسان شناسی. عرض کنم که در مباحث نظریشون هم که نه، ما اصل اولینه که برای اینا رو باید شخص جمع بکنه، حالا فردی به استعداد خودش، عوامل خاص خودش، اگر نپردازه یه هم مطلب دیگه ایه، ولی ما نباید نفت بکنیم. خب کتاب عمیق شیعه در اسلام که خیلی حرفا توشه، یعنی بنده خیلی از این کتاب لذت میبرم، به تعبیر برخی از اساتید یه جوری نوشته شده که یه مثلا دانش آموز راهنمایی هم بخونه استفاده میکنه، یه مجتهد هم بخونه استفاده میکنه. واقعا این کتابیست خیلی اصاره با قلم روان و شیرین نوشته شده رحمت الله علیه. همچنین توصیه ما اینه که دوستان انقلن قسمت عرفان رو از کتاب کلیات آشنایی با علوم اسلامی شهید مطهری دوستان ببینن، اونم خیلی خوب به کار میاد، یه ذهنیت خوب رو احیانا در مباحث به ما میده. خلاصه این که ما در عرفا این بحث رو میبینیم. خب برخی ها سعی کردن از اهل معرفت اینا رو به هم نزدیک بکنن. خب دیگه مثلا اوج یک چنین فعالیت هایی رو شما توسط مرحوم اخوند ملا صدرا میبینید، ایشون چقدر زحمت میکشه که از مباحث عقلی به هر حال استفاده بکنه و آیات و روایات هم دیگه شاهد میاره. اون کار بزرگی که مرحوم علامه رحمت الله علیه انجام دادن اینه که اصرار بر متقن کردن این معارف داشتن، اتقانشون هم حتی اصرار روی قرآنه، از سنت ایشون خیلی کم استفاده میکنه. خب شاید علتش اینه که تو سنت درگیر میشیم با مسئله سند و امثال ذلک، خب ایشون تمرکز میکنن رو مسئله کتاب و از سنت خیلی کمه. و حالا شاید در حد معید امثال ذالک بحثاش و از کتاب استفاده کردن واقعا سخته. خودشون هم بیاناتی دارن که آقا شما بخواید اینا رو از قرآن استفاده کنید پدرتون در میاد، کسی قبل ما هم این کار نکرده. تقریبا یک کار بکیه ایشون اون از اون که حالا به قول معروف استارتشو زده، شروع کرده. حالا لفظ معادل استارت اما شروع بگیم که حالا تقریبا میرسونه. ایشون بدوش با ایشونه و ایشون اردوهاب قبل ایشون نه که هیچ کاری نشده، ولی تمرکز ایشون رو این جهت و این سبقه در فعالیت پژوهشی ایشون دیگه این بکره. بله قبل ایشون مرحوم اسد حیدر یه فعالیت های جدی رو دارن رضوان الله علیه، ایشون هم خواستن این کار رو بکنن، ولی خب مرحوم علامه از عهده بر اومده و کار بسیار سنگینی رو ایشون به فضل الهی تونسته انجام بده. اون و نکته مهمی که هست، ایشون برهان رو هم در خدمت فهم قرآن گرفته. یعنی گاهی اوقات ما برای استفاده های خودمون از قطعیات عقلی میخوام استفاده کنیم برای یک فهم آیه شریفه، اما همینطور که تو مقدمه المیزانم گفتن ایشون دنبال این نیست که بیاید و برهان رو تحمیل به قرآن بکنه. خب اینا کار رو خیلی سخت کرده. یعنی انشاءالله جلوتر بیایم خواهند دید دوستان معظم که استفاده مدعیات رساله از قرآن خیلی گاهی اوقات سخت میشه. یعنی شما باید مقدمات بسیار زیادی رو به آیه اضافه بکنید تا بتوانید از آیه اون مدعا رو به شکل متقن اثبات بکنید. خب والله المعین که توجه دارم به اینکه خداوند متعال باید یاری بکنه که از عهده این کار سنگین برآیند. خب تا اینجای عرایض حقیر سروران معظم اگر فرمایشی دارن خدمتشون هستی. بله یک از اونجا اقا تو کتاب الانسان و العقیده اونجا هم هست، بله تو همین نرم افزار الانسان و العقیده این رساله ها رو دارن. تشکر. خب سروران معظم اگه فرمایشی هست بفرمایید. خب ظاهرن مباحثی رو از دوستان نداریم. خب عرض کنیم خدمت عزیزان، حالا من این قسمت یادم رفت و دستنامه آماده کرده بودم، تو مسئله الانسان یک نکته رو میخواییم مطرح بکنیم. حالا خود رفقا هم بنا دارم فکر کردن عرض حقیر عرضیه که اینو از یه جایی نمیخوام بگیرم و خدمتتون بگذارم، یعنی نافی بر اون تفکر خود رفقا نیست، چون این مطلبی کاملا خام که میخوام با دوستان مطرح بکنم، شاید هم اشتباه باشه، نیاز برای بررسی داشته باشه. خب یه حرفیه دیگه، حالا ممکنه درستم نباشه، به عنوان یک بحث علمی با رفقا بخوایم مطرح بکنیم. و اونم این که اصرار بشود روی این نکته که همه سعادت یک حقیقت، بگو کمالش، خیرش، حالا با این الفاظش الان کار ندارم، هر اون چیزی که باید باشه، هر اون چیزی که باید داشته باشه، این در خودشه. کمال هر موجودی خودشه و هیچ موجودی خارج از خودش کمالی نداره. خب عرض کنم که حالا این نکته ایست، ادعایی است. حالا یه مقدمه هم اونجا من نوشتم، ممکنه دوستان بررسی بکنن، رد کنن، قبول کنن، این دیگه با خود رفقا. حالا عرضم که اونم این که اگر خارج از خودش کمالی بخواد داشته باشه، این دیگه از وجود میاد بیرون، میشه عدم، نیستی. نیستی هم ما بالعزا نداره، نیستی ما بالعزا نداره که بگیم آقا جان تو به اونجا بخوای برسی میشه کامل. اونجا که نیست که من بخوام بهش برسم که بشم کامل، اصلا امکانه رسیدنه بهش نیست. عدم که وصف کمال نمیتونه برداره چون ما به لذا نداره. خب حالا این الان همه اون چی که تو ذهنم هست و نخواستم بگم، چون نمیخوام ذهن رو فنقا رو جهت بدم، خصوصا با اون 5 دقیقه که محضر عزیزم گفتیم فکر بکنن، حالا شاید این قسمت بحث اون رو خرابش بکنن، خود رو فنقا رو صحبت داشته باشن، اول فکر کنن، حالا بعد تو مباحثه با هم بحثشون هم میتونن مطرح بکنن. خب ما اینجا وانه یک مسئله خامی ادعاییست، حالا با همه مقدماتش هم الان نگفتیم، اینو والا روش باید فکر کن. فصل اول ایشون ورود بحث از اینجا شروع میکنن، قد تبین بالبرهان فی الفلسفه اولا ان العلیه تقتضی قیام المعلول فی وجوده و کمالات الاولیت و الثانویت بالعله. ایشون بحث فلسفیشون رو از اونجایی شروع کردن که نیازه. خب طبعا خود این بحث میتونه یه بحثای ابتدایی داشته باشه که آقا جان کی گفته در عالم علت داری معلول داری؟ خب بحث میکنن آقا این فلاسفه، میگن که آقا کسی منکره بره دستشو بذاره تو آتیش و بحثایی که هست تو فستیو یا اینجور چیزایی که هست، بحثای قبل از اینه، از این بحث بری قبل. ما اینجا دنبال اون نیستیم، هدف رساله یکی مخاطبی داره که این مراحل رو طی کرده و این مخاطب رو میخواد به یک بحث خیلی بالاتری برسونه، هرچه شسترفته و خلاصه تر. ما هم با هدف رساله داریم جلو میریم، اگر ضرورت پیش نیاد دیگه نمیخوام از رساله خیلی دور بشیم. اون بحثا دیگه در جای خودش بحث شده، اثبات شده که ما عالم خارج داریم، واقع داریم، همش خیال نیست و این واقعی که ما داریم، حالا برای در هستی اقلا دو تا عالم هست دیگه، عالم ذهن و خیال ما و عالم خارج از ذهن و خیال ما. خب بعضیا مادرم گفتن که یعنی هیچکی ما تا حالا ندیدیم بگوید عالم ذهن و خیال هم نداریم. خب اینو بنده الان حضور ذهن ندارم کسی اینو گفته باشه. حالا کسانی اظهار تردید کرده در اینکه کسی رد کرده باشه نمیدونم، ولی خب مدعا اینه که عالم خارج هم داریم، عالم ذهن هم داریم. حالا برخی عوالم بیشتر هم گفتن بمانند. خب این دوتا رو داریم. خب ما یک عالم خارج داریم، در عالم خارج به چیزی به اسم علیت روبرو هستیم. خب تو عالم ذهن ممکنه این نباشه، اما عالم خارج هست. دلیلش هم دلیلی که منبهش هم گفتن، حالا خود دوستان میتونن رجوع بکنند. از اینجا ما بحث رو شروع میکنیم که میگوییم تصور درست از علیت مقتضی اینه که معلول وجودش وابسته به علت باشه. خب و همچنین کمالات اولیه و ثانویه. در مورد اصطلاح کمالات اولیه و ثانویه، حالا من از یکی از منابع یه تصویر رو الان دارید مشاهده میکنید آوردیم. حالا منظور از کمال اولیه اون چیزیه که یک شیئی به اون خودش، یعنی اگر اون نباشه نوعیتش رو از دست میده، تحصلش رو از دست میده. یعنی مثلا حالا مثال زدن شمشیر، برای اینکه شمشیر باشه یه شکل خاصی باید داشته باشه، بدون اون اصلا شمشیر نیست. ولی دیگه اینکه خیلی بران باشه و مورانس کنه، این دیگه کمال شمشیر اگه باشه خوبه، ولی نباشن باز کمال شمشیر شمشیر هست. به اون اولی میگوین کمال اولی، یعنی اون چیزی که هر شی برای اینکه خوب او باشه اون حقیقت رو داشته باشه نیازه به او داره، به اون میگوین کمال اولی. با آنچه که موجب میشود که آثارش قوی تر باشه، بهتر باشه، ظهورات بیشتری داشته باشه، به اون میگوین کمال ثانوی. حالا باز اگر نیاز بود برای مطالعه دوستان، حالا ما این عکس رو در گروه قرار میدیم. خب ان العلیه تقتضی قیام المعلول فی وجوده و کمالات الاولیه و ثانویه بالعله. عزیزان عنایت داشته باشن که این کمالات نسبت به وجود رابطه شون رابطه بسیار نزدیکیه. کمالات هر چیزی با توجه به اون مبنایی که ما بالا گفتیم، اینم بهتر روشن میشه که کمال هر چیز خودشه. معلوم میشه که کمالات هر چیز شؤون وجودش هم، یعنی این نیست که ما بگوییم یک مثلا از فرم که دو داریم، خب این دو مثلا از کمالاتش بگیم اثنینیتشه، این اثنینیت یه امر زائده، اینطوری نیست. حالا چه اون عوارض ذاتی بگیرید، لازم از بخواهم اون عرضهای لازم بگیرید، ذاتی نه همون لازم، عرضی که ذاتی نمیشه، و اون چیزهایی که اصلا داخل در ذاتن، چه اونایی که لازم نیستن، غیر لازم هاشو در نظر بگیرید، همه اینها نسبت به شی نتایج وجودشان. مثلا در همون شمشیر اگر شما در نظر بگیرید به اینکه این شمشیر یه چیزی داره اصلا لازمش نیست، عرضی غیر لازمشه، مثلا خیلی برانه، بسیار برانه، این یه چیزی زائد بر وجودش نیست، شأنی از شؤون وجودشه. خب پایه این حرف نظریه اصالت وجوده، بنابر اصالت وجود این حرفا روشن میشه. این تبیین بالبرهان همش مبتنی است بر مسئله اصالت وجود. یعنی کل مباحث مرحوم آخوند رو نگاه کنید، همین دیگه، آخوند از اصالت وجود چیده، همه مباحثش اومده بالا. خب این مسئله اصالت وجود یکی از لوازمش همینه. یعنی اگر ما تو این عبارتی که از مرحوم علامه خوندیم این قسمت کمالات الاولیت و ثانویت و ثانویه این قسمت رو بخش، این رو ما الان روش اصلا یه خط بزنیم و من قرمزش میکنم، این قسمت رو برداریمش، خب هیچ اتفاقی نمیفته، یعنی مطلب همون بود که میماند و فقط از باب این که التفات ما، توجه ما تفصیلی تر باشه، بهتر بتونیم روش فکر کنیم، تو فکری که بعد کلاس مهم داشته باشیم، تو متن اونجا بتونیم بهتر داشته باشیم، اینو آوردم. خب رفقا رو این مطلب فکر کنن، یعنی این براشون باید پخته بشه، خیلی کمکشون میکنه به این که بتوانی اگر تونستید این رو ایمان بیاورید بهش که این کمالات الاولیت و ثانویه صرف تفسیریست برای بهتر تصور کردن مطلب و میشه اونو حذفش کرد بدون این وجودهی، بدون اونم این وجودهی کافی هست، این معلوم میشه که اون بحث فلسفی رو خوب منتقل شدید که برای اینکه بفهمید اون بحث فلسفی چقدر براتون جا افتاده، این یه تمرینیه. خب پس این شد که ان الالیه تقتضی قیام المعلول فی وجودهی بالالله، یعنی معلول تکیه دارد در اصل هستیش، تو این که باشه بین. و خب اون وقت عنایت دارید بنابر اصالت وجود، معنای این عبارت این میشه که معلول در حق اونی که هست، برای اونی که باشه، تو اون تکیه به علت داره، یعنی از خودش هیچ ندارد و هرچی دارد وام داره علت هم. خب از این خدمتتون که ما یه متن رو از بدایه من اینجا آوردم، خود رفقا میتونن از این استفاده بکنن یا میتونن جایگزین این متن از منابع دیگه مثل نهایه یا مانند اینها پیدا کنن واسه مطالعهشون یا حالا مباحثشون. متنی که از بدایه آوردیم از نرم افزار صفحه 85 بدایه است. خب این کمکمون میکنه. ثم ان المجعول لله والاثر الذي تزعه في المعلول، ما تو اون چیزی که علت داره ایجاد میکنه، جعل میکنه، میگذاره، ما علت داره چیکار میکنه، چی میده، ها این جعل تو اصطلاحات اصولی هم خیلی میاد، ما از اونجا جعل تکوینیه دیگه. خب حالا بعدا انشاءالله در مورد نظام تشریح بخواییم صحبت کنیم، خیلی حرفا عوض میشه، حرفای بسیار نوعی باید گفته بشه که مسیر فقه اصول رو هم تغییر میده، ولی الان جاش اینجا نیست، زوده. خب ان المجعول للاله، این میتونید اونو بکنیدش اصلا که مضاف مضاف الیه، یعنی ثم ان مجعول الاله، مجعول الاله یعنی الذی یجعله الاله، علت رو نمیده، این علت از که فاعله، اسم مفعول به فاعل خودش اضافه شده، مثل اینکه زید امر رو زده باشه شما میگویید امرون مضروب و زیده یا المضروب و لزیده. خب و الاثر الذی تزعه فی المعلول، اون چیزی که علت داره در معلول، اون اثری که میذاره، خب این اثر رهزن نباشه که بگید یعنی معلول بود بعد اومد رو اون یه مهر گذاشت، این نیست. یعنی شما در نظر نمیگیرید که معلول بود علت اثر گذاشت، یعنی رتپایی اثر به رتپا میگن علت اومد رتپایی گذاشت رو معلول پس معلول بوده، نه، معلول در تحقق وجودیش نبوده اما در تصوری از کینونتش بوده. خب یعنی شما باید یک نظامی رو در نظر بگیرید، این نظام خارج است از بحث وجود و عدم. خب تو این نظام میگویید که مثلا انسان که سنگ، این سنگ اونجا بود اما بود نه به معنی که بودی در مقابل نبود، نه، چون بحث وجود عدم نیست، بحث مصداق خارجی نیست، تو خارج نمیخوای صحبت بکنید. بحث اون چیزی که سنگ در اون سنگیتش، خب که حالا بعدها انشاءالله بیشتر صحبت میکنیم که این کجا میشه، این کجاست، در چه عالمیه، این انشاءالله بعدا حالا بحثای خیلی بعدی باید بهش برسیم. خب الان علت اومده با این اثر گذاشتنش، تازه این سنگ شده بود، سنگ اومده وجود بهش داده، اما ان یکون هو وجوده او ماهیته او او سیرورت ماهیتی موجود هم. این ست احتمال مطرح میکنم. خب این ست احتمال عرض کنم که از باب باید عنایت دارید، متوقف از استدلال ما برای اینکه این مانعت الخلو باشه. این مانعت الخلو بودنش رو شما تو بدایه نمیبینید، این از اون چیزهایی که دوستان تو تحقیقشون برای قبل ما بحثه میتونن روش کار کنن که این چرا این ستا هست، چرا نمیتونه غیر از این ستا باشه، وجوده او او ماهیت او او سیرورت ما، یا اینه که علت به معلول وجود داده، یا اینکه علت به معلول ماهیت داده، یا علت از اینکه اومده انقلابی از نیستی به هستی داده، سیرورت داده. این سیرورت از اینکه منظور همون انقلابیه که باید باشه از عدم به هستی. خب حالا همینجا نگهش داریم دیگه، بیشتر از این بحثا رو طولش نبریم. همین دوستان ستا رو تصور بکنن، لکن یستحیل ان یکون المجعول هو الماهیه. خب نمیتونه مجعول ماهیت باشه، لما تقدم ان اعتباریه، چون اگر قرار باشه علت به معلول ماهیت بده، یعنی یه چیزی به او داده که معلول هنوز اون نیومده. معلول چی میخواد؟ معلول وجود میخواد، معلول برای اینکه بیاد وجود میخواد، این بنابر اصالت الوجود اثبات میشه. و الذی للمعلول من علته امر اصیل، اون چیزی که معلول از علتش باید بگیره امر اصیله. چرا؟ خب اینشون نگفته، خودمون میدونیم، به خاطر اینکه معلول میخواهد بحث اینه که بشود، یعنی وجود خارجی پیدا بکنه بیاد به کون. خب اگر قرار باشد غیر اصیل رو بگیره، یعنی هنوز به اون چیزی که در خارج است نیومده، ما میگیم دیگه در بحث این که آقا اصیل، بحث از اصیل یعنی چی؟ میگیم وجود اصیل است، ماهیت اصیل است، یعنی اینکه اونی که تو خارج است کدومه، چی در خارجه که منشأ آثاره. خب اون نمیتواند امر غیر اصیل باشه، اگر امر غیر اصیل رو علت معلول بده، نتیجهش این میشه که معلول هنوز نمیاد و ما میخواییم بگیم که معلول چطور شد اومد. خب الا ان الذی تستقر فیه حاجت الماهیت المعلوله. خب یه اشکال دیگه هم وجود داره و اونم اینه که اگر قرار باشه علت به معلول ماهیت بده، تازه میرسیم به فقر ماهوی، یعنی باز الان ما نیاز داریم به علت، در حالی که ما باید بگوییم وقتی علت از معلول اون علت به معلول اون مجعول رو داد، تو این مرتبه دیگه این معلول از علت باید بی نیاز بشه. به عبارت دیگر معلول اگرچه هم میشه و در حق وجودش فقیره به علته، اما علت باید این معلول رو با اون جعلش بی نیاز بکنه و دادن ماهیت دادن فقره. خب به خلاف وجود که دادن وجود دادن غناست، بله این غنا بله غیره، وجوب بله غیره، غنا به ذات نیست، باز فقیره. یعنی اگر شما گفتید مجعول وجوده، بازم میگید خب فقر وجودی هم داریم، مثل اینکه فقر ماهوی داریم. خب جوابش اینه که بله فقر وجودی به یک حسابی وجود اونجا فقیره و به یک حساب غنیه، اما ماهیت فقط فقیره. خب پس جعل ماهیت دردی رو برای معلول دوا نمی کنه. و یرتبط بالعلت ها و وجود ها لا ذات ها، اون چیزی که رابطه از بین معلول و علت وجودشه نه ذات و ماهیتش. منظور از ذات اینجا حق نیستا، منظور از ذات همون حقیقت همون چیستیه، اینجا فرقه چیستیش از علت رفتی نداره. حالا بخوام یه مقداری مثالی بزنیم که تا اندازه مطلب ملموس بکنه، بیاریم اینطوری مثال بزنیم. اگر شما یک ظرف بزرگ آب دارید مثلا به شکل مکعب، از اون که شما از این ظرف میایید داخل یک لیوان استوانه ای مثلا اون چیزی که توشه میریزید، چیزی که داخل اون ظرف مکعبیه تو این لیوان استوانه ای میریزید. یه ظرف دیگه هم دارید که مثلا به شکل مخروط، مثلا عرض کنم که باز از اون ظرف بزرگ میریزید داخل این ظرف مخروطی. این دوتا ظرف کوچک نمیان از اون ظرف بزرگ مکعب بودن بگیرن، یعنی هیچ عاقلی نمیاد استدلال کنه بگوید ها من الان در این ظرف کوچک یه شکل استوانه میبینم، یک شکل مخروط میبینم، پس در اون شکل مکعب بزرگ هم این شکلهای استوانه مخروطی هست و ببینیم نیست. اما هر عاقلی نگاه میکنه ببینه این ظرف استوانه ای مثلا الان با گلاب پر شده یا مثلا با شربت آلبالو پر شده، فهمه عجب، پس آنچه که در اون ظرف بزرگ بوده گلاب بوده. چرا؟ چون آن ارتباطی که بین این ظرف کوچیک به اون ظرف بزرگ وجود داره، تو این مجعولی که به عبارت دیگر داره میگیره از اون ظرف بزرگ، اون وجودشه نه ماهیته. و یستحیل ان یکون المجعول هو السیروره. خب مجعول نمیتونه سیرورت باشه، لانها معنا نسبی قائم به طرفه. خب پس ماهیت نیست، سیرورت هم نیست، چون سیرورت خودش یک معنای فقیریه، معنایی که نیاز به طرفینش داره. و من المحال ان یقوم امر اصیل خارجی به طرفین اعتباریین غیر اصیلین. شما دارید میگویید که آقا این عدم، این نیستی اومد هستی شد، خب معلولی که نبود شد معلول هست. الان اگر قرار باشه علت به معلول این شدن رو بده، نتیجهش این میشه که معلول هیچ وقت نمیاد، نمیشه، چون میخواد شده رو باید بهش بده. علت باید معلول رو شد بود بکنه. اگر قرار باشه علت به معلول شدن بدهد، بودن بدهد، حالا هر لحظه این سیرورت از نیستی به هستی آمدن بدهد، هنوز معلول نیامده. پس سوال هنوز باقیه که آقا این معلول چی میاد آمده میکندش، بود میکندش، این سوال هنوز باقیه. و شما میخواهید بگویید این علت هست که معلول را بود میکند، پس علت نباید به معلول شدن و سیرورت بده. خب پس حالا که شما یه دونه قیاس چیدید، قیاستون از اون که استثنایی انفصالی مانعت الخلو بود، بعد استثناء کردید دو تا از طرفین رو، طرف سوم اون قیاس قضیه مانعت الخلو اثبات میشه. فل مجعول من المعلول و الاثر الذي تفيده العله هو وجوده لا ماهیته ولا سیرورت ماهیتی موجوده و هو المطلوب. خب دیگه وقت جلسه هم داره تمام میشه. پس ما واسه دوستان یکی دوتا بحث تفکری زحمتش رو میخواییم بدیم خدمت عزیزان. عرض کنیم که بنده یه آیه قرآن و یک عرضم که عبارت از ادعیه آوردم که کمکمون بکنه برای این مطلب. دوستان میتونن مباحثه بکنن ببینن آقا میپذیرن این دلالت رو یا نمیپذیرن. این که دلالت رو میپذیرید و میپذیرید این مباحثه خود رفقا رو میطلبه، نظر خود دوستان رو میطلبه. دیگه بنای ما یک بنای درس خدا بخواد تا جایی که میشه کامل استدلالیه دیگه، رضا حتما باید توسط دوستان مد و چکشکاری واقع بشه. سوره مبارکه نساء آیه 79 و این تعبیرم که زیاده و ما به نام نعمت فمن الله یا داریم و ما به نام نعمت فمن تو عرصم که تعقیب نماز ظهر اشتباه نکنم اینجور جاها داریم دیگه، حالا پیدا کردنش سخت نیست. خب عرصم که خدمت رفقا دوتا تمرین اینجا داریم، حالا من اینا رو در گروه هم میتونم بذارم اگر رفقا خواستن، ما میتونیم درسناممون رو همین ورد رو در خدمت رفقا هم میتونیم بگذاریم که یک قسمتی رو از بدایه باز ما آوردیم. میخوایم که دوستان بین این متن و بین این مدعا، این قسمتی که اینجا میبینید، ارتباطش رو تقریر بکنن، یعنی طوری تقریر بکنید که از اون متن همین مدعا اثبات بشه. حالا ما واسه اینقدر تبینه از صفحه 85 چیزی رو آوردیم، ولی خب یه چیزی هم عرضم که ما پیدا کردیم آوردیم شما باید توضیح بدید از صفحه 158. یکی هم که از شواهد نقلی هم دو مورد دوستان اضافه بفرمایند. خب خدمت سروران معظم هستیم، اگه فرمایشی هست بفرمایید.